ایران په یزد ولایت کې د میشتو څو تنو افغانانو نظرونه مو واورېدل چې د ایراني چارواکو له بد سلوک څخه شکایت کوي. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو ملي هراري سړو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت دري خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر آقای نوري. شما مانده نباشین و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. امروز 27 دلو سال 1390 برابر است با 16 فوری سال 2012. قرار است حامد کرزی امروز در کنفرانس سران افغانستان، ایران و پاکستان در اسلام آباد شرکت کنند. مسئله است که در صدر گزارش ها خواهید شنید و اما در آغاز برنامه خبرها را داریم و نخست سرخط خبرها. سفیر جدید پاکستان در امریکا میگوید توقعات و عواطف بیش از حد روابط اسلام آباد و واشنگتن را گرانبار ساخته است. ایران میگوید استفاده از نخستین میله های سوخت هسته‌ای ساخت کشورش را آغاز کرده است و قرار است روی قطعنامه شورای امنیت علیه حکومت سوریه امروز در اسامبله ملل متحد رأی گیری شود. مشروع خبرها. قرار است حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در رأس هیئت بلندرتبه امروز به اسلام آباد برود و انتظار می رود که او در این سفر بر مقامات پاکستان فشار وارد کند تا در گفتگوهای صلح با طالبان با دولت افغانستان همکاری کنند. خبر رسانی رویترز از قول ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید روابط دو کشور در این اواخر فراز و نشیب‌هایی داشته است و هدف این مسافرت گفتگو با مقامات پاکستانی درباره انکشافات اخیر می باشد. انتظار می رود در این کنفرانس دو روزه روی مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر به شمول مبارزه با تروریسم بحث شود. اما خبرنگاران می گویند این مذاکرات تحت تاثیر افزایش تیرگی روابط ایران با غرب خواهد بود. اسرائیل در هفته جاری ایران را متهم کرد که بالای دیپلماتان اسرائیلی در هند، گرجستان و تایلند حمله کرده است. رئیس جمهور ایران دیروز استفاده از نخستین میله سوخت هسته‌ای ساخت کشورش اعلان کرد و اما به هر حال ایران گزارش یک روزنامه محلی را رد کرده است که ایران صادرات تل به 6 کشور اروپایی را متوقف کرده است. سفیر جدید پاکستان در امریکا میگوید توقعات و عواطف بیش از حد روابط میان اسلام آباد و واشنگتن را گرانبار ساخته است. شیری رحمان از انگامی که ماه گذشته به واشنگتن رسید در نخستین اظهارات رسمی خود این سخنان را در انستیتوت آمریکا برای سال بیان کرد. او در حال به این سمت گماشته شده است که روابط واشنگتن و اسلام آباد در نازل ترین حد خود قرار دارد. اعضای کنگره آمریکا تعهدات پاکستان برای مبارزه در برابر افرادگرایی را به طور فزاینده مورد سوال قرار می‌دهند و اسلام آباد از یک حادثه مایه نوامبر در سرحدات این کشور که منجر به کشته شدن 24 سرباز پاکستانی شد سخت شاکی و خشمگین می باشد. خانم رحمان گفت پاکستان هیچ کم بوده در تعهدات مبارزه علیه افرادگرایی ندارد، اما رهبران و جامعه مدنی این کشور با وقت و زمان و ظرفیت‌های لازم نیاز دارند تا این موج را عقب زنند. او واقعه مرگبار ماه نوامبر را نقطه پایانی که آغاز مجدد روابط دو کشور را ایجاب می کند خواند.
The good news is that many of us on both sides think it is time that this relationship.
خبر خوشایند این است که بسیاری از ما در هر دو جانب فکر می‌کنند که وقت آن فرا رسیده است تا این روابط به یک معامله سازگارتر، پایدارتر و شفافتر ارتقا کند که در آن به احترام بیشتر وزن داده شود و من این کار را بار دیگر می‌گویم که فیصله در این باره در حال حاضر به پارلمان ما تعلق می‌گیرد. آمریکا درباره واقعه ماه نوامبر ابراز تأسف کرده اما معذرت نخواسته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران در بی‌اعتنایی به فشارهای بین المللی اعلان کرد که استفاده از نخستین میله‌های سوخت هسته‌ای ساخت خود را در ریاکتور تحقیقاتی در شمال تهران آغاز کرده است. رسانه‌های دولتی ایران دیروز تصویرهای زنده رئیس جمهور محمود احمدی نژاد را نشان دادند که میله‌های سوخت هسته‌ای را به قلب ریاکتور تحقیقاتی تهران داخل می‌سازد. تلویزیون دولتی ایران تصویرهای کارشناسان را نیز نشان داد که هنگام داخل کردن میله ها به قلب ریاکتور به رئیس جمهور محمود احمدی نژاد توضیحات می دهند. کشورهای غربی نگران هستند و گمان می کنند که ایران برنامه سوخت برنامه ساختن اسلحه را در این ریاکتور دنبال میکند و ایران دیروز از چند دستاورد دیگر هسته‌ای هم پرده برداشت و صادرات نفت خود را به 6 کشور اروپایی قطع کرد. ایران میگوید این تصمیم در واکنش به تحریم‌های جدید نفتی اروپا علیه تهران آغاز شده است، خبری که قبلا شنیدیم که رئیس جمهور ایران آن را رد کرده است. و ما انتظار می‌رود که اسامبله عمومی ملل متحد امروز روی قطعنامه شورای امنیت که در آن حمله به مظاهره کنندگان در سوریه نکوهش شده رأی گیری کند. این قطعنامه به خاطر تخطی حکومت سوریه از موازین حقوق بشر صادر می شود و در برنامه اتحادیه عرب و این قطعنامه از برنامه اتحادیه عرب برای کنار رفتن رئیس جمهور از قدرت پشتیبانی می کند. هرچند این قطعنامه قابل ویتو نمی باشد، اما عملی کردن آن الزامی نیست. متن قطعنامه همان است که روسیه و چین در آغاز این ماه آن را ویتو کردند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید و در ادامه برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. رئیس جمهور کرزی برای شرکت در مذاکرات سه جانبه به اسلام آباد می رود. قماندان آیسف تایید کرد که در حمله هوایی کاپیسا 8 غیر نظامی کشته شدند. حکومت افغانستان 9 نامزد وزیر را به اولیس جرگه معرفی کرد. و سردی هوا در تخار باعث مرگ بیش از 20 نفر شده است. گزارش های بین المللی را هم دنبال می کنیم، با ما باشید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان سفر خود به پاکستان را امروز آغاز می کند. مسئله عمده این است که پاکستان سران طالبان را ترغیب کند تا در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان شرکت کنند. همچنان حامد کرزی در اجلاس سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ایران شرکت خواهد کرد و در موارد مختلف از جمله مبارزه با تروریسم و مسائل تجاری صحبت خواهد شد. جزئیات را از مصطفی صدیقی می شنوید.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در سفر آیندهش با پاکستان بر اسلام آباد فشار وارد خواهد کرد تا زمینه دسترسی به طالبان ارشد را به منظور پیشرفت پروسه صلح با این گروه جنگجوی فراهم سازد. مقامات ارشد افغان این موضوع را دیروز سه‌شنبه گفتند. به نظر می‌رسد پاکستان نقش مهم را در پروسه گفتگوهای صلح داشته باشد و گمان می‌رود که این کشور از نفوذ بر گروه های شورشی از جمله طالبان برخوردار باشد. همچنان جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مصاحبه تلفنی به رادیو آزادی گفت که پاکستان در پروسه گفتگوهای صلح در افغانستان نقش بارزی دارد.
پاکستان اسلامی جمهوریت در افغانستان در صلح اتحاد شد که در افغانستان صلح پروسه که به مضمون دیگر یک کلیدی نقش داری تا موقع اینمانی چه در همکاری و ملاتر در پاکستان در افغانستان خلق و در افغانستان دولت.
با گزارش خبرگزاری رویترز یک مقام افغان گفت این امیدواری وجود دارد که پاکستان زمینه ملاقات هدفمند را با رهبران ارشد طالبان که به شورای به اصطلاح شورای کویت ارتباط دارند فراهم سازد. این مقام گفته است که پاکستان به نگرانی های حکومت افغانستان توجه اندکی کرده و سطح همکاری این کشور هم تا کنون صادقانه نبوده است. پاکستان همواره با تکرار این مسئله را که گویا به شورشیان در داخل خاک خود پناهگاه امن داده باشد رد کرده و موجودیت شورای موسوم به شورای کویت و رهبری طالبان را در این کشور رد کرده است. بر اساس این گزارش رویترز افغان ها همواره شک داشتند که پاکستان از گروه های جنگجوی مثل طالبان در افغانستان استفاده می کند تا با نفوذ در حال رشد هند که رقیب عمده‌اش محسوب می شود در این کشور مقابله کند. بر اساس گزارش روابط میان افغانستان و پاکستان پس از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در ماه سپتامبر پارسال به سردی گرایید. مقامات افغان سازمان استخباراتی پاکستان ISI را به دست داشتن در این قتل متهم می دانند، ولی اسلام آباد این گونه اتهامات را رد کرده است. اما حنا ربانیکر وزیر خارجه پاکستان بعد از سفر اخیر خود به کابل گفت که بسیاری از سوء تفاهم ها میان دو کشور کمرنگ شده و پاکستان گروه های مسلح افغان را ترغیب خواهد کرد تا اگر حکومت کابل از آنها بخواهد در گفتگوهای صلح اشتراک کنند. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفت در حالی که روابط میان افغانستان و پاکستان در ماه‌های اخیر شاهد بلندی‌ها و پستی‌های بوده است، اما سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان به هدف مستحکم ساختن پیشرفت‌های اخیر صورت می‌گیرد. قرار است رئیس جمهور افغانستان در سفرش که روز پنجشنبه آغاز خواهد شد با رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری ملاقات کند. همچنان انتظار می‌رود که ایشان روی مبارزه علیه تروریسم و مسائل تجاری در یک اجلاس سه‌جانبه با رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد هم صحبت کنند. طالبان افغان ماه گذشته اعلان کردند که دفتر سیاسی را در قطر خواهند گشود. تحلیلگران میگویند در حالی که حکومت افغانستان از هر گونه گفتگوهای صلح که احتمالاً میان طالبان آمریکاییان در قطر صورت گرفته باشد حمایت میکند، در عین زمان از کشورهای مانند پاکستان و عربستان سعودی میخواهد تا نقش همه‌جانبه ای را در پروسه صلح ایفا کند. همچنان به گفته مقامات ارشد افغان، رئیس جمهور کرزی با رهبران مذهبی و چهره‌های مخالف حکومت پاکستان به منظور گسترش حمایت از گفتگوهای صلح با طالبان ملاقات خواهد کرد.
از برنامه سفر حامد کرزی به پاکستان شنیدید که بحث در مورد گفتگوهای سال افغانستان و ترغیب طالبان با آمدن به میز مذاکرات سال گفته می شود در محور بحث‌های طرفین قرار خواهد داشت. این مسافرت رئیس جمهور افغانستان نسبت به سفرهای گذشته‌اش به پاکستان چقدر متفاوت است؟ مصطفی صدیقی در مصاحبه تلفنی با نجیب محمود استاد پوهنتون کابل اول همین سوال را مطرح کرده است.
قبلا بیشتر به شکل شکلی و سمبولیک دولت افغانستان و پاکستان با هم ملاقات های داشتند، اما اکنون وضعیت فرق میکند. چه فشار امریکا بالای پاکستان و به اعتبار بودن روند سال از آدرس دولت افغانستان در نزد امریکایی ها تا اندازه زیاد را هم دولت پاکستان به تشویش و نگرانی واداشته و هم دولت افغانستان را. نگرانی پاکستان هیست که اگر طالبان از دست بدهند کی تا اندازه زیاد را ضربه قوی بر پیکر و حیثیت و همو تلاش چندین ساله پاکستان است که طالبان به عنوان ابزار استفاده بکنند.
شما در جریان هستین که هم حلقات در درون افغانستان و هم در بیرون از کشور همواره گفتن که پاکستان در درون گروه های جنگجوی مسلح مخالف حکومت افغانستان از جمله طالبان نفوذ داره و این قدرت داره که اونها را به میز مذاکره بکشانم. و رئیس جمهور کرزی هم بعد از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح گفت که باید با پاکستان مستقیما وارد مذاکرات صلح و گفتمان صلح شوند برای از اینکه یک راه حل پیدا بکنند برای گفتگوهای واقعی صلح. خب با چنین یک عمل کرد، سوال اینجا پیدا میشه که حکومت افغانستان در چه حد توانمندی داره که گفتگوها را خودش مدیریت بکنه از نظر شما، با توجه به اینکه میگن گفتگوهای صلح باید به رهبری افغانها صورت بگیره؟
خب افغانستان تلاش کرد، اما فراموش نکنیم که مسئله افغانستان مسئله منطقه است و بدون شک بحرانی که در افغانستان هم روز وجود دارن ناممکن است که با ابتکار و خلاقیت خود دولت افغانستان حل فصل شود. چه گروه هایی که امروز در مقابل دولت افغانستان می جنگه بیشتر لانه و پایگاه و اساس و همون سمخیتشان در پاکستان است.
شما در جریان هستین که حکومت افغانستان تا حالا گفته که باید گفتگوهای صلح به رهبری خود افغانها صورت بگیره، اما ای که مثلا گفته میشه که ما بر پاکستان فشار میاریم یا با پاکستان مثلا وارد گفتگوها میشیم، در چه حد همی لجام مدیریت را میتونه که به دست پاکستان بده؟
مهم نیست که افغانستان نمیتونه پاکستان تحت فشار قرار بده، برای هی که همون عامل بازدارندگی افغانستان در مقابل پاکستان خیلی ضعیف است. پس بیشتر از طریق از این که ما در یک منطقه هستیم، مسلمان هستیم، رابطه اقتصادی داریم و ده ها مسئله دیگه که بیشتر جنبه عاطفی داره، این در مذاکرات مطرح خواهد شد.
مصاحبه ای بود با نجیب محمود استاد پوهنتون کابل در رابطه با مسافرت حامد کرزی به پاکستان و شرکت در کنفرانس سران سه‌گانه.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می
نویسد. روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه روزنامه بریتانیایی
آبزار
افغانستان در مطبوعات جهان. تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 7:45 به نیمه پروگرام رسیدیم. به فشرده خبرها توجه کنید. سران افغانستان، ایران و پاکستان امروز در کنفرانس سه جانبه در اسلام آباد شرکت میکنند و انتظار میرود در این کنفرانس دو روزه روی مبارزه با قاچاق انسانها و مواد مخدر به شمول مبارزه با تروریسم بحث شود. سفیر جدید پاکستان در امریکا میگوید پاکستان هیچ کم بودی در تعهدات مبارزه علیه افرادگرایی ندارد، اما رهبران و جامعه مدنی این کشور به وقت و زمان و ظرفیت‌های لازم نیاز دارند تا این موج را عقب برانند. ایران در بی‌اعتنایی به فشارهای بین‌المللی اعلان کرد که استفاده از نخستین میله‌های سوختی از تهیه ساخت خود را در ریاکتور تحقیقاتی در شمال تهران آغاز کرده است. و انتظار می رود اسامبلی عمومی ملل متحد امروز روی قطعنامه شورای امنیت که در آن حمله به مظاهره کنندگان در سوریه نکوهش شده است رأی گیری کند. فشرده خبرها را شنیدید و حالا هم درنگی داریم و با استاب تحولات افغانستان در مطبوعات غرب از غفور ملکزاده متین.
روزنامه وال استریت جورنال چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان پاکستان به ناتو اجازه می دهد مواد غذایی و افغانستان انتقال بدهد مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. پاکستان به روز سه شنبه اعلان کرد به صورت موقتی اجازه خواهد داد تا ناتو مواد غذایی به نیروهای خود در افغانستان بفرستد. به نوشته روزنامه این علائمه از کاهش یافتن تنش ها بعد از کشته شدن 24 عسکر پاکستانی در نتیجه حمله هوایی ناتو می باشد. پاکستان در جواب حمله 26 ماه نوامبر ناتو که در نتیجه آن 24 عسکر این کشور کشته شدند، رای تدارکاتی را بر روی نیروهای ناتو مسدود نمود و این موضوع برای باز کردن مسیری دیگر برای انتقال مواد تدارکاتی مشکلات را از لحاظ اقتصادی و وقت برای ناتو به وجود آورد. احمد مختار وزیر دفاع پاکستان گفت حکومت پاکستان اجازه خواهد داد تا ناتو مواد غذایی را برای یک مدت معدود به نیروهای خود در افغانستان انتقال بدهد. و نوشته روزنامه وال استریت جورنال در مدت 10 سال جنگ در افغانستان 90% مواد تدارکاتی و لوجستیکی نیروهای ائتلاف از طریق قلمرو پاکستان به افغانستان انتقال می‌گردید. اما از مدت 3 سال به این طرف ناتو انتقال مواد را از طریق روسیه و آسیای میانه به افغانستان افزایش داده است. قبل از حمله هوایی 26 ماه نوامبر حدود 30% مواد غیر نظامی برای نیروهای ناتو و آمریکایی از طریق پاکستان به افغانستان انتقال می‌یافت. روزنامه دیگر اندپندنت چاپ لندن در شماره اخیر خود زیر عنوان نسل گرسنه مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. به اساس یک راپوری که اخیراً به نشر رسیده، 1/4 اطفال در سرتاسر جهان مواد مقوی غذایی کافی که باعث رشد مناسب جسمی آنها گردد به دست نمی آورند و حدود 300 طفل در هر ساعت در نتیجه بحران مواد غذایی می‌میرند. با نوشته روزنامه اندپندنت در افغانستان قیمت مواد غذایی در سال 2011 میلادی به اندازه 25% افزایش داشت و در جای دیگر مانند کینیا این افزایش تا 40% بود است. در شمال افغانستان یک طفل 7 ماهه به نام محمد جان فقط نصف از وزن یک طفل 7 ماهه را داشت، زیرا مادر این طفل نهایت غریب بود و نمی توانست غذای لازم بخورد تا برای این طفل خود شیر کافی تهیه کند. این طفل به مرگ نزدیک بود، اما توسط کارمندان داوطلب امور صحی به شفاخانه خلم فرستاده شدند. به اساس گزارش ها اکثریت اطفال در کشورهای هند، نایجیریا و بنگلادش از سوی تغذیه رنگ می برند.
نگاهی به بازتاب مسائل افغانستان و سایر کشورهای عقب مانده در مطبوعات جهان بود که به مسئله کمبود مواد غذایی در این کشورها و مخصوصا در افغانستان تمرکز داشت. در نتیجه سردی هوا در ولایت تخار 22 نفر جان خود را از دست دادند. مقامات و باشندگان محل دلیل مرگ این قربانیان را نبود دوا و دکتر و مواد غذایی و بسته بودن مراکز صحی و کلینیک ها خواندند. دیان احمدی گزارش می‌دهد.
بسته بودن کلینیک های صحی، نبود دکتر و ادویه از مواردی هستند که مردم محل علاقت 22 تن مشمول 20 طفل را از عوامل مرگ و میری اطفال عنوان کردند. مولوی فاروق احمدی یک تن از علمای روحانی مسئولان ولسوالی را جدن مورد انتقاد قرار داده گفت که باید این مسئولان در برابر ملت جوابگو باشند.
اینا کمتراجی دولت اینا بودن حالا تقریبا 20 نفر اطفال که به اثر سینه بغل اینا تلف شدن و 2 نفر هم کهنسال هست. کلینیک وجود داره در اینجا کلینیک و افریه ای که به اینا باشن که میخواید اونه فکر میکن دوام داره دارگر میره در اینجا و این بود دیدین که کلینیک ما هست و این رو زخصتی به زکلینی منوگروال هست کسی دیگری هم نید.
رضاشاه سراسنگی ولسوال کلفگان مسدود بودن کلینیکا و مراکز صحی این ولسوالی را در ایام رخصتی ها پذیرفت و گفت به زودترین فرصت تدابیر لازم و جدی صحی را به خاطر جلوگیری از مرگ و میر اطفال در این ولسوالی اتخاذ خواهند کرد.
کلینیکا مسدود نیست، همین امروز رخصتی بوده برای من گفتند که برای امروز رخصتی مسدود است. خط والی سه و خط چیز قدسیت آمد ارتباط بودیم تا حال برمایش کس روان نکرده در ولسوالی ما.
گرچه تلاش نمودیم تا نظر مسئولان ریاست سیاد عامه ولایت تخار را در این مورد داشته باشیم، با وجودی تماس‌های تلفنی مکرر آنها آماده به پاسخگویی نبودند. ساکنان کلفگان از مقامات وزارت سیاد و دولت افغانستان می‌خواهند تا در برابر بی‌تفاوتی مسئولین سیاد تخار به اقدامات متوسل شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ادامه گزارش ها، حکومت افغانستان دیروز 9 تن از نامزد وزیران را با ولسی جرگه معرفی کرد. منشی اول ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت در میان نامزد وزیران برخی از چهره های جدید و همچنان تعداد از نامزدان شاملند که قبلا با ولسی جرگه معرفی شده بودند اما رأی اعتماد به دست نیاوردند. سحر لیوال گزارش میدهد.
9 تن از وزرای کابینه جهت گرفتن رأی اعتماد در حالی به ولسی جرگه افغانستان معرفی می‌گردند که این جرگه در جلسه آیندهش 2 وزیر کابینه را استیضاح و 14 وزیر و سرپرست دیگر را مورد استجواب قرار خواهد داد. عبدالستار خواصی منشی اول ولسی جرگه در یک مصاحبه اختصاصی به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که وزرای کاندید ظهر روز چهارشنبه به ولسی جرگه معرفی گردیدند. آقای خواصی نامهای وزرای کاندید را که جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی گردیدند چنین بیان کرد.
سریاد دلیل کاندید وزیر وزارت صحت عامه، حسن بانو غزنفر کاندید وزیر وزارت امور زنان، دکتر عبیدالله عبید کاندید وزیر وزارت تحصیلات عالی، وایس برمد کاندید وزیر وزارت انکشاف دهات، دکتر نجفی کاندید وزیر وزارت ترانسپورت، حسن عبداللهی کاندید وزیر وزارت شهرسازی، امیر سید اسماعیل خان کاندید وزیر وزارت انرژی و آب، امیرزا سنگین کاندید وزیر وزارت مخابرات، انجینر نجیب الله اوجن کاندید وزیر وزارت محترم فائد عامه.
منشی اول ولسی جرگه افغانستان میگوید برخی از چهره های تازه معرفی شده شاید از توانایی کاری مؤثر برخوردار باشند اما به گفته او عملکرد برخی از آنها بعداً معلوم خواهد شد. آقای خواصی گفت که برای نامزد وزیران پس از روند استیضاح و استجواب 16 تن از وزیران که روز شنبه هفته آینده آغاز می‌گردد رأی داده می‌شود.
روز شنبه آینده ما آجنده بسیار مهمی داریم که استیضاح و استجواب از وزرای محترم کابینه جمهوری اسلامی افغانستان است. انشاءالله بعد از ختم استیضاح و استجواب میشه که کاندید وزیرای محترم معرفی شوند و بعد از ارائه طرح‌ها برنامه‌هایشان انشاءالله به طرف رأی اعتماد.
9 تن از نامزد وزیران در حال برای گرفتن رأی اعتماد نماینده های مردم در ولسی جرگه معرفی می شوند که از 2 سال به این طرف 7 وزارت از سوی سرپرست ها اداره می شوند. این مسئله انتقادهای اعضای ولسی جرگه و برخی از حلقات سیاسی را از رئیس جمهور کرزی نیز در پی داشته است.
مجله خبری
از رادیو آزادی.
نگاهی به تحولات جهان داریم. به دنبال سلسله عملیات اخیر بر دیپلماتان اسرائیل، صدر اعظم اسرائیل خواهان متوقف ساختن آنچه که فعالیت‌های تروریستی ایران خوانده می‌شود شده است. بنیامین نتانیاهو هنگام سخنرانی به پارلمان اسرائیل دیروز بار دیگر ادعا کرد که ایران در یک انفجار و دسیسه حملات روز دوشنبه بر دیپلماتان اسرائیلی در هند، گرجستان و تایلند دست داشت. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را به استناد گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی تقدیم میکند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در سخنرانی خود گفت تجاوز ایران قبل از اینکه به کشورهای دیگری سرایت کند باید متوقف ساخته شود. ایران بزرگترین صادرکننده تروریسم در جهان است. در همین چند روز گذشته فعالیت‌های تروریستی ایران بر همگان ظاهر شد. ایران به آرامی و ثبات جهان صدمه می‌رساند. همچنین ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل هنگام بازدید از توکیو گفت ایران و حزب الله لبنان مسئول سلسله انفجارهای روز سه‌شنبه گذشته در تایلند بودند. ما موضوع تروریسم گروه‌های مانند حزب الله و خصوصاً ایرانی‌ها را مطرح بحث ساختیم. در این اواخر ما در بانکوک، دهلی و تبلیسی شاهد برخورد مخلصانه با این موضوع بودیم، چون این دهشت افغانی تجاوز بر مقررات دیپلماسی و روش کشورها میباشد. یک اعلامیه دفتر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو گفت به کابینه امنیتی در مورد دست داشتن ایران در حملات مکرر بر اهداف اسرائیلی در جهان معلومات داده شد و اقدامات برای جلوگیری چنین حملات مورد بحث قرار گرفت. ایران اتهامات اسرائیل را رد کرد. رسانه‌های دولتی ایران از قول رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه این کشور منتشر ساختند که گفت خود اسرائیل در انفجارهای بانکوک دست دارد و کوشش می‌کند که روابط تهران و تایلند را صدمه رساند. تحقیقات حکومت تایلند میگوید بعد از سلسله انفجارها در یک ناحیه مسکونی پایتخت یک مقدار بمها را در یک منزل کرایه شده در بانکوک دریافت کردند. دو مردی که اتباع ایران معرفی شدند دستگیر و به انجام انفجارها متهم شدند. همچنین مقامات مالیزیا اعلان کردند که یک ایرانی دیگر در این کشور بازداشت شده است. پلیس تایلند یک زن مظنون را هم به ارتباط این انفجارها بازداشت کردند. رئیس شورای امنیت ملی تایلند گفت افراد مظنون احتمالاً سعی داشتند افرادی را مورد هدف قرار دهند، ولی به نظر نمی رسد که آنها مقدار مواد منفجره را در اختیار داشتند که بتوانند به ساختمان ها یا تعداد بیشتر مردم آسیب جدی وارد کنند. در پاسخ به این سوال که انفجارهای روز دوشنبه در بانکوک اگر کدام رابطه احتمالی با حملات بر دیپلماتان اسرائیلی در دهلی و تبلیسی داشته باشد، این مقام تایلندی گفت ما هنوز کدام رابطه دریافت نکرده ایم، ولی تحقیقات ما جریان دارد. پلیس تایلند گفت در منزلی که کرایه شده بود مغناطیس دریافت شده است. از وسایلی که در دهلی نو و گرجستان استفاده شده توسط مغناطیس یا آهنربا با موتر چسبانیده شده بودند. در انفجار دهلی نو زن یک دیپلمات اسرائیلی مجروح شد و در تبلیسی یک بم زیر موتر یک دیپلمات اسرائیلی دریافت و خونسا ساخته شد. وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت که حملات بر دیپلماتان اسرائیلی در دهلی نو و تبلیسی را با شدت محکوم می کند.
از پیام های شما.
سلام علیکم، محمد ظاهر صداقت هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی پیشخان، قریه چهجنگل. ما قومه های گجر با تعداد 90 خانواده بیشتر در قریه چهجنگل زندگانی داریم و با اثر برباری های شدید و طوفان های پی در پی مردم ما تمام مواشیشان را از دست دادند و ده ها خانه از بین رفته و ایران شده و سرها پیتل و مرد و زن با اثر مریضی ریزش و سینه بغل مبتلا می باشند. پولیتیشم در این روزهای اخیر به سبب برفباری پی در پی بسیار زیاد و حدود یک کیلومتر برف ریخته شده. در چند روز اخیر ده ها طفل بر اثر سرماخوردگی و یا سینه بغل تلف شدند.
قدرت الله هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی شهری بزرگ، قریه پشتی بهار. دقیقی در روز میشه که بخباری های بسیار سنگین و خنکی ما را تعدیل میکند و صدها را از مال و مواشی ما از بین رفته است. از دست سرما و خنکی تفله های ما مردم از مریضی سینه و بغل و سیاسلطه بسیار بزاق شده.
ولایت قدس، ولسوالی خانباد، قریه دویران میباشم. در این برباری های آخر تمام مواد خوراکه بخاطر ایوانات، مواد ایواناتی به کلی خلاص شده. راه ما بند است در ولسوالی خانباد.
ولایت میدان ورده گلسولی حصه دیوم بهسود قریه دشتی رشک در منطقه ما بخباری زیاد تیر و پیام ما رو نشر نمی کنی به گوش ما اصلین برسان. مزولات دیکندی از ولسوالی کجران قریه کارز بلان بلو جسون دهی وراد امسال برف زیادی هم آده رایا بسته بسیار یخ است که دهی ولایت کوهستانی درستاده بسیار برف زیاد هم آده مردمان بسیار مشکلات داره ترکی دو مرکزی چیز که مود ولایت میلی را بسته
بدون تبصره.
با پایان مجله های خبری رسیدیم. با برنامه های یک ساعته ای ما توجه کنید همکارم.